دو بعد از ظهر در ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک شنبه 23 مهر 1402 برابر است با 15 اکتبر 2023 میلادی. رویا کرمی مجد هستم همراه شما در مجله نیمروزی ویژه رادیو فردا در نهمین روز از جنگ میان حماس و اسرائیل. ازتون میخوام که در این یک ساعت همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم با آنچه در خاک اسرائیل و غزه میگذره و به ایران بریم، جایی که در شوک قتل یکی از کارگردانان نامدار ایران و همسرش به سر میبره. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
سپاسگزارم. گروه شبه نظامی حزب الله لبنان روز یک شنبه اعلام کرد حمله این گروه به شمال اسرائیل به تلافی کشته شدن یک خبرنگار و دو شهروند دیگر لبنانی و زخمی شدن چند خبرنگار بوده است. حزب الله لبنان تایید کرد که این حمله را با موشک‌های هدایت شونده علیه مرکزی نظامی در منطقه شتولا در اسرائیل انجام داده. در نتیجه این حمله یک شهروند اسرائیلی کشته و زخمی شدند. روز جمعه خبرگزاری رویترز اعلام کرد که یک فیلمبردار این خبرگزاری به نام عصام عبدالله در جنگ نتیجه حمله توپخانه‌ای اسرائیل به جنوب لبنان کشته شده است. شش خبرنگار دیگر نیز در این حمله زخمی شدند. ارتش اسرائیل میگوید تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده. اسرائیل پیشتر به حزب الله درباره اقداماتی که میتواند منجر به گسترش جنگ به خاک لبنان شود هشدار داده بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ملاقات خود با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در ریاض این گفتگوها را بسیار سازنده توصیف کرد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد آقای بلینکن در دیدار خود با ولیعهد عربستان بر موضع خلل ناپذیر ایالات متحده بر پایان دادن به حملات تروریستی حماس تاکید کرده. آقای میلر آزادی گروگانهای اسرائیلی و پیشگیری از گسترش درگیری بین اسرائیل و حماس را از دیگر رؤوس گفتگوی وزیر خارجه آمریکا و ولیعهد عربستان اعلام کرد. با ادامه جنگ اسرائیل و حماس، واشنگتن درباره احتمال گسترش این جنگ به دیگر نقاط منطقه هشدار داده. در همین حال دولت اسرائیل به گروه حزب الله لبنان هم هشدار داد که گشودن جبهه دیگر در شمال اسرائیل از سوی حزب الله می تواند به نابودی لبنان منجر شود. وزارت بهداشت فلسطینی آخرین آمار کشته شدگان حملات ارتش اسرائیل علیه گروه حماس در غزه و کرانه باختری را 2383 تن اعلام کرد. بر اساس این آمار که صبح یک شنبه اعلام شده 2814 فلسطینی هم در نتیجه این حملات زخمی شدند. اسرائیل در پی حمله حماس در روز 15 مهر ماه حملات هوایی گسترده‌ای را به باریکه غزه آغاز کرد. شورای عالی تهیه کنندگان و کانون کارگردانان سینمای ایران در بیانیه مشترکی خواستار شفافسازی پلیس ایران درباره قتل داریوش مهرجویی، سینماگر سرشناس و همسرش وحیده محمدی فر شدند. در این بیانیه که روز یکشنبه منتشر شد از پلیس امنیت نیروی انتظامی خواسته شده بر اساس تصاویر دوربین‌های نصب شده در خانه آقای مهرجویی و حفاظت بیرونی ساختمان در ساعات آینده ابعاد این قتل را روشن کند. شورای عالی تهیه کنندگان و کانون کارگردانان سینما ایران در بخش دیگری از بیانیه خود پرسیده است این در کدام تعریف امنیت می گنجد که پیرمردی 80 و چند ساله و همسرش در امترین مکانشان در خانهشان اینگونه سلاخی شوند. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تبلیغات فراوانی بر روی موضوع تامین امنیت در ایران داشته است. و آخرین خبر این که وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در تازه‌ترین آمار خود تایید کرده که حدود 20% از دانش آموزان ایرانی در دوره متوسطه دوم از ادامه تحصیل باز ماندن. خانم ریا،
سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی. اما ببینیم در این مجله نیمروزی چه پیش رو داریم. از درون خاک اسرائیل همکارم فرنوش رام آخرین تحولات رو با ما در میان خواهد گذاشت. ایلیا جزایری با آخرین تحولات در غزه با ما خواهد بود و نگاهی مفصل خواهیم داشت به کارنامه داریوش مهرجویی و چگونه به قطر رسید. به بررسی آخرین آمار منتشر شده در مورد دانش آموزان نیز می‌پردازیم. بیشتر از اینها را در 55 دقیقه پیش رو خواهید شنید. در نهمین روز از آغاز درگیری میان حماس و اسرائیل و یک روز پس از دستور به ساکنان شهر غزه برای تخلیه منطقه، خبرها حاکی از جابجایی قابل توجه غیرنظامیان فلسطینی در جنوب غزه است. همزمان سفرهای دیپلماتیک و اظهار نظر مقامات مختلف برای تلاش برای توقف درگیری‌ها ادامه دارد. در این حال ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که حملات موشکی و بمباران‌ها در مرز لبنان آغاز شده است. همراه هستیم با همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم. خانم رام، جدیدترین خبرها از جبهه نبرد حماس و اسرائیل و حزب الله چه هست؟
با درود به شنوندگان و شما، در همین ساعت بار دیگه صدای آژیر خطر حمله قریب الوقوع راکتی شنیده میشه در اون بخشای جنوبی تر نزدیک به غزه، مخصوصا در شهر سدرت. این شهر الان بسیاری از ساکنانش در 9 روز اخیر خودشون از اونجا رفتن و با پول دولت اسرائیل در هتل‌های نقاط مختلف از جمله تل‌آویو و اورشلیم اسکان پیدا کردن، ولی هنوز هزاران تن هستن که به خاطر عملیات قریب الوقوع زمینی نیروهای ارتش اسرائیل الان خود ارتش هم به بقیه اون چند هزار نفری که اونجا هستن توصیه اکید کرد که اون شهر رو ترک بکنن و مثل بقیه شهرک‌های دیگه از اونجا خارج بشن. خانم کریمی، شب گذشته شب آرامی بود از نظر حملات راکتی و به نظر میاد که کمابیش تعداد حملات راکتی در یکی 2 روز اخیر یک روند رو به افول رو داشته، ولی بازم مقامات اسرائیل میگن که نباید خوشبین بود، این حتی ممکنه که آرامش قبل از طوفان باشه. و در کنار اون ما میبینیم که شمار بیشتری از نیروهای اسرائیلی در کنار مرز غزه مستقر هستن. همه شواهد حاکی از اونه که بعد از بیرون رفتن و خروج هرچه بیشتر فلسطینیان از قسمت‌های شمالی غزه به طرف جنوب این باریکه، گویا عملیات زمینی ارتش شروع خواهد شد.
اما جبهه جدیدی هم در شمال کشور باز شده و راکت پراکنی‌ها و حملات موشکی و بمباران در مرز لبنان آغاز شده.
در واقع از روز شنبه 8 روز قبل 15 مهر ساعتی طول نکشید بعد از حمله حماس به اسرائیل که مرز لبنان هم دچار یک تشنجی شد. در واقع میشه گفت که ما با یک حملات قطره چکانی از طرف لبنان به خاک اسرائیل روبرو هستیم. امروز یک راکت ضد تانک به روستای شتولا اصابت کرد، روستایی که در بخش گلیل غربی یا جلیله غربی هست. یه مرد 40 ساله اونجا کشته شد، 3 تن زخمی شدن. ارتش اسرائیل بلافاصله واکنش نشون داد. حزب الله گفتش که ما این حمله رو انجام دادیم تا از کشته شدن خبرنگار عکاس رویترز که روز پنجشنبه کشته شده بود در آتشباری متقابل اسرائیل انتقام بگیریم. در واقع تمام هم و غم مردم اسرائیل و مقامات این هست که ببینن آیا در کنار جبهه جنوب یک جبهه شمالی هم گشوده میشه یا نه. برای همینه که آقای بایدن، بلینکن، لوید استین، مقامات خود اسرائیل سایر رهبران منطقه و اروپا پیاپی هم به لبنان و هم به حزب الله هشدار اکید میدن که مبادا بخواید پای خودتون رو وارد جنگ بکنید. سخنگوی ارتش اسرائیل امروز گفت در آن صورت همان و ویران شدن و انهدام بخشای بزرگی از لبنان همانا.
و خانم رام، در طی روزهای اخیر هیئت‌های دیپلماتیک و مقامات کشورهای مختلف به اسرائیل سفر کردند، از جمله همین امروز صبح رئیس جمهور اسرائیل با یک هیئت دو حزبی از سناتورهای ایالات متحده دیدار داشته. نتیجه مشخصی آیا از این دیدارهای دیپلماتیک تا به حال به دست اومده؟
ببینید، مقامات آمریکایی پیشاهنگ و پیشگام ابراز حمایت بی‌دریغ به توصیف خودشون از اسرائیل هستن. لوید آستین اینجا بود، وزیر دفاع آنتونی بلینکن اینجا بود، مقامات دیگر آمریکایی در سطوح میانی و سطوح پایین‌تر در اسرائیل هستند. آقای چاک شومر، ایشون رهبر اکثریت دموکرات در مجلس سنای آمریکا هست و یک شخصیت بانفوذ، خودشون کلیمی هستند و در کنار انتقادهایی هم که از برخی از سیاست‌های اسرائیلی داشتند، ولی این بار با یک هیئت دو حزبی آمدن تصویب بکنن، ببینن که نیازها واقعا چیه، این جنگ چقدر ممکنه طول بکشه، چه نیازها، مهمات و بسته های کمکی کنگره باید به اسرائیل اختصاص بده. امروز وزیر خارجه فرانسه در اسرائیل که بلافاصله جلیقه ضد گلوله پوشید و از اون بخشی از جنوب اسرائیل که آماج حملات قرار گرفته بود، اون صحنه های تیرباران ها، خانه های سوزانده شده، از اونجا بازدید کرد. ما در سطح منطقه شاهد تحرکات و رفت آمده زیادی هستیم. آقای آنتونی بلینکن که از چهارشنبه قبل در منطقه بود، الان امروز به عربستان رسید، با محمد بن سلمان ولیعهد و حاکم عملی عربستان دیدار کرد، تلاش کرد که از نفوذ و قدرت سعودی استفاده بکنه بر حماس که مبادا بخوان این بحران رو گسترش بدن. و در کنار اون قرار بلافاصله همین امروز هم به قاهره بره، با پرزیدنت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر ملاقات بکنه. سلسله تحرکات گسترده دیگه در منطقه هست، به خاطر اینکه تمام رهبران و افکار عمومی در این بخش از دنیا این نگرانی رو دارن که ترکش ها و زخمه های این جنگ دامنگیر زندگی روزانه اونها هم بشه، غیر از نگرانی هایی که برای فلسطینی ها و پاره همدردی هایی که با اسرائیل بیان میکنه.
سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام که از اورشلیم همراه ما بود. اما به آن سوی مرز بریم و از ایلیا جزائری در مورد تحولات داخل خاک غزه بشنویم.
برای نهمین روز پیاپی شیون و گریه بلند ترین صدایی است که از باریکه غزه شنیده می شود. همراه با صدای انفجار و تلاش ها برای یافتن نجات یافتگان احتمالی از زیر آوارها. برای نهمین روز پیاپی حملات هوایی بیوقفه اسرائیل به باریکه غزه ادامه دارد. پاسخی به حمله غافلگیرکننده روز شنبه 15 مهر حماس از غزه به شهرها و شرکای اسرائیلی، حمله ای که نتیجه آن کشته شدن بیش از 1200 نفر بود. همچنین بیش از 100 نفر توسط جنگجویان حماس به گروگان گرفته شدند. از آن سو بنابر اعلام منابع بیمارستانی، شمار کشته شدگان در نتیجه بمباران غزه توسط ارتش اسرائیل از مرز 2300 نفر گذشت و این علاوه می شود بر هزاران زخمی که رسیدگی به آنها خارج از توان بیمارستان ها و کادر درمانی غزه است. محاصره شهید غزه که طی آن اسرائیل جلوی ورود مواد ضروری، حتی غذا، سوخت و دارو را می گیرد ادامه دارد. اسرائیل می گوید هدفش از میان بردن گروه حماس است. صدای تانک ها و خودروهای زرهی اسرائیلی در اطراف نوار غزه. ارتش اسرائیل خود را برای یورش زمینی به غزه آماده می کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته علاوه بر بازدید از برخی مناطق که شاهد کشته شدن صدها اسرائیلی توسط شبه نظامیان حماس بود، در جریان آمادگی نیروهای ارتش در مرز غزه قرار گرفت. ارتش اسرائیل از مردم شمال غزه خواسته برای در امان ماندن به مناطق جنوب بروند. صدها هزار فلسطینی حرکت خود را از شمال به جنوب آغاز کردند. فلسطینی ها ارتش اسرائیل را متهم می کنند که غیر نظامیان را در مسیر حرکت به سمت جنوب هدف قرار می دهد. امیر هروده روزنامه‌نگار فلسطینی ساکن غزه در این باره به رادیو فردا گفت:
ارتش اسرائیل از مردم شمال غزه خواست تا مناطقشون رو تخلیه کنن و به سمت جنوب برن. شمار زیادی از مردم به سمت جنوب رفتن که بعضی از اونها به شکلی مستقیم هدف قرار داده شدن. دست کم 70 نفر از اونها کشته شدن و 150 نفر دیگه زخمی شدن. من نمیدونم چطور برای مردم کریدور امن مشخص میکنی تا جا به جا بشن و بعد بهشون حمله میکنی.
اما ارتش اسرائیل حماس را متهم کرد که مانع از رفتن غیر نظامیان به مناطق جنوب می شود. سرهنگ دوم جاناتان کانریکاس از افسران ارتش اسرائیل:
در این تصویر میتونید صف ماشین های غیر نظامیان رو ببینید که از شمال به جنوب میرن، اما دو خودروی دیگه جلوی اونها رو میگیرن. این تصویر با داده های اطلاعاتی ما از منابع مختلف درباره اینکه حماس مانع انتقال غیر نظامی‌ها به جنوب میشه منطبقه. اگر این شرورانه ترین استفاده از غیر نظامی ها به عنوان سپر انسانی در جنگ نباشه، پس چیست؟ این مسئله بار دیگر نشان می دهد که سازمان تروریستی حماس هیچ ارزشی برای زندگی انسان ها قائل نیست.
از سوی حملات راکتی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی ادامه دارد. صدای آژیری که هر از چندگاهی در برخی شهرهای اسرائیل شنیده می شود. هشدار حمله راکتی. در شمال اسرائیل هم تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه دارد. حزب الله اعلام کرد که صبح امروز یک موشک به سمت شرک اسرائیلش تولا پرتاب کرده. ارتش اسرائیل با تایید این خبر اعلام کرد که این حمله یک کشته و سه زخمی بر جای گذاشت. ارتش اسرائیل در واکنش شماری از مواضع در جنوب لبنان را بمباران کرد. خشونت هایی که بزرگترین قربانیانش غیر نظامیان به ویژه کودکان هستند.
کل حیات مرا بازم.
همونطور که در گزارش ایلیا جزائری هم شنیدیم، شرایط انسانی در نوار غزه هر لحظه بحرانی تر میشه. بمباران این منطقه توسط ارتش اسرائیل با هدف از بین بردن حماس همچنان ادامه داره و این عملیات جان شمار زیادی از غیر نظامیان رو میگیره. شمار زیادی از زخمی ها از بیشتر از ظرفیت بیمارستان ها و علاوه بر اون نوار غزه از کمبود شدید غذا، دارو و سوخت رنج میبره. امیر هروده روزنامه‌نگار فلسطینی ساکن غزه در گفتگو با رادیو فردا گزارشی از وضعیت این منطقه ارائه داده.
یعنی هو انا احكي لك باختصار على الاحداث اللي صارت
في اتفاقات دیروز و امروز غزه رو به طور خلاصه بیان میکنم. بمباران شدید و بی هدف بود. بمباران مناطق مسکونی رو هدف قرار داد که بدون هشدار به ساکنان صورت میگیره. داره کشتار اتفاق میفته. از بعضی خانواده ها 15 و حتی 30 و 40 نفر کشته شدن. تعداد زیادی از مردم زخمی شدن و در بیمارستان ها بستری هستند. این در حالیه که کادرهای بهداشتی از ناتوانی بی سابقه رنج میبرن. ما از پزشکان و تیم‌های پزشکی و امدادی حرف می‌زنیم که هدف قرار داده میشن و کشته میشن. از زخمی‌هایی حرف می‌زنیم که به خاطر نبود جا روی زمین درمان میشن. یعنی فقط یک ملافه روی زمین گذاشته میشه تا روی اون بخوابن و پزشکان به اونها رسیدگی کنن. کمبود تجهیزات پزشکی بی سابقه و غیر قابل باوره. تعداد زخمی‌هایی که در چند ساعت به بیمارستان‌ها میرسن بیشتر از ظرفیت بیمارستان‌هاست.
من الكابسيتي تبعت المستشفى انه هي تقدر تتعامل مع هذه الحالات.
ما از کشته هایی حرف میزنیم که نیروی کافی برای کفن و دفنشون وجود نداره. از جنازه های تکه پاره شده حرف میزنیم که تعامل باهاشون دشواره. من امروز در بیمارستان اشرفا در غزه بودم. وضعیت این بیمارستان به شدت بحرانیه. از بیشتر از 30,000 خانواده حرف میزنیم که از چند منطقه در نوار غزه به بیمارستان اشرفا رفتن. این خانواده ها تلاش میکردن از بیمارستان به عنوان پناهگاه استفاده کنن، اما متاسفانه اونجا نه آب هست، نه غذا و نه حتی برق. روی زمین نشستن و فقط تلاش میکنن به همدیگه کمک کنن. اگر کسی ملافه‌ای داره به کسی که نیاز داره میده. بعضیا هم لباساشون رو در اختیار بقیه قرار میدن. خیلی از مردم پا برهنه از خونه‌هاشون اومدن بیرون و به جاهایی رفتن که فکر میکردن امنه، مثل بیمارستان اشرفا و مدارس وابسته به آژانس امدادرسانی آوارگان فلسطینی. اما نه بیمارستان اشرفا امنه و نه این مدارس.
لا مستشفى الشفاء امن ولا مدارس انور وامن. تم تبلیغ عدد من المناطق في 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 قطاع غزه بالاخلاء.
ارتش اسرائیل از مردم شمال غزه خواست تا مناطقشون رو تخلیه کنن و به سمت جنوب برن. شمار زیادی از مردم به سمت جنوب رفتن که بعضی از اونها به شکلی مستقیم هدف قرار داده شدن. دست کم 70 نفر از اونها کشته شدن و 150 نفر دیگه زخمی شدن. من نمیدونم چطور برای مردم کریدور امن مشخص میکنی تا جا به جا بشن و بعد بهشون حمله میکنی. مردمی که به مناطق مرکزی و جنوبی رسیدن هم در معرض بمبارون قرار گرفتن و تعدادی از اونها کشته شدن. این به این معنیه که هیچ جای امنی در نوار غزه وجود نداره. خدمات پزشکی هر لحظه ممکنه متوقف بشه. درباره برق اگر بخوایم بگیم، شرایط برق صفره. بیمارستان‌ها 100% برقشون رو از ژنراتورها تأمین می‌کنن. این در حالیه که نه سوختی وارد نوار غزه شده و نه هیچ کمک دیگه.
ای وقود او ای مساعدات لقطاع غزه، بنحكي على اكثر من 2.5 مليون شخص عايشين في القطاع.
ما از بیشتر از 2.5 میلیون نفر حرف می‌زنیم که در نوار غزه زندگی می‌کنن. فعالیت بعضی از بیمارستان‌ها به طور کامل متوقف شده چون بمبارون شدن، در حالی که زخمی‌ها در اونها بستری بودن، مثل بیمارستان بیت هانون که به دلیل بمبارون شدید به طور کامل تخلیه شد. الان دیگه کسی نمیتونه به اون منطقه برسه. بمبارون اون منطقه طوریه که حتی امکان خارج کردن جنازه های کشته شده و زخمی هایی که احتمالاً زیر آوارا موندن وجود نداره. اما اگر به بیمارستان اشرفا، بزرگترین بیمارستان غزه، برگردیم، این بیمارستان به طور کامل چهرهش رو به عنوان بیمارستان از دست داده. تبدیل به یک پناهگاه برای مردم شده و مردم حتی در خیابون‌های اطراف اون خوابیدن. بعضی کوچه های اطراف بیمارستان پر شده از مردمی که روی زمین خوابیدن. بعضی ها اگر ماشینی ببینن که پارک کرده کنار اون میخوابن. بعضی ها هم توی اتاقهای ژنراتورهای بیمارستان. من از زنان، کودکان و افراد مسن حرف میزنم که وضعیتشون اینه. از افراد معلول و حتی از زخمی ها. نونوایان نمیتونن به مردم نون برسونن چون سوختی برای پخت نون ندارن. مردم دیگه نمیدونن جای امن برای پناه گرفتن کجاست. متاسفانه نه سازمان ملل، نه اتحادیه اروپا و نه هیچ نهاد دیگه ای نمیتونن مانع از اون بشن که اشغالگران اسرائیلی مناطق غیر نظامی رو بمبارون کنن.
الاحتلال الاسرائیلی على استمرار القصف للمناطق المدنيه.
از امیر حروده از روزنامه‌نگاران فلسطینی ساکن غزه میشنیدیم. اما قتل داریوش مهرجویی به همسرش وحیده محمدی فر در ویلای شخصیشون موجی از بهت و شگفتی رو در خانواده سینمای ایران ایجاد کرده. همزمان مقامات نیروی انتظامی استان البرز هر گونه گمانه‌زنی رو رد کردن و این قتل رو یک اقدام وحشیانه نامیدن. همکارم بابک غفوری آذر در استودیو همراه ماست. بابک، از آخرین خبرها در مورد قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر که او هم طراح صحنه، طراح لباس و دستیار کارگردان بوده چه می‌دونید؟
خب همونطور که اشاره کردی، در میانه این بهت و ناباوری خبرهای مختلفی در حال انتشار هست. نحوه اطلاع رسانی و خبر رسانی مرتبط با این خبر بهت‌انگیز هم در نوع خودش پر از شنیده می شود ها و روایت های مختلف هست که کار راستی آزمایی و بسیار مشکل می کنه. از صحبت های مقام های مسئول که اگر بخوایم شروع بکنیم، صحبت رئیس کل دادگستری استان البرز بود همون ساعت‌های ابتدایی انتشار خبر که قتل آقای مهرجویی و همسرش رو با ضربات چاقو یا به گفته او یک جسم برنده به نواحی گردن و اعضای بدن تایید می‌کرد. اون همون ساعت‌ها بود که موضوع شکل درگذشت آقای مهرجویی، اینکه به چه شکلی آقای مهرجویی به قتل رسیده، در حال طرح بود که حالا این صحبت‌های این مقام مسئول در واقع موضوع نحوه مرگ دلخراش ایشون رو تایید میکرد و از اون زمان به بعد سلسله خبرها و اظهارات مقامهای مسئول انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی حاکی از پیگیری موضوع بود، تشکیل گروههایی در نهادهای مختلف، صحبت سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که آقای سعید منتظرالمهدی گفته بود که پلیس عاملین قتل داریوش مهرجویی و همسرش رو به زودی دستگیر میکنه و به گفته او به دستگاه عدالت می سپاره، و بعد خب خبرهای دیگری هم که در همین ساعتها منتشر شده، از جمله وبسایت مشرق نیوز که گفته میشه نزدیک هست به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، از بازداشت تاکنون 4 مظنون در این باره خبر داده و اینطور که این سایت گفته هیچ کدوم از این افراد هم اتباع خارجی نبودند، و بعدتر واکنش هایی که در واقع همه جا داره دیده میشه در این باره.
اما یکی از فرضیه هایی که وبسایت های ایرانی در این زمینه دارن مطرح میکنن این که عاملان قتل انگیزه سرقت نداشتند. در این زمینه آیا خبر جدیدی یا خبر رسمی وجود داره یا نه؟
خب همین موضوع سرقت درباره این که بتونه به عنوان یکی از انگیزه های موضوع مطرح بشه، از مسائل مناقشه برانگیز در واقع روایت های منتشر شده درباره درگذشت آقای مهرجویی هست. با توجه به مطلبی که گفته شده همسر آقای مهرجویی خانم محمدی فر چند روز پیش نوشته و امروز روزنامه اعتماد هم به اون اشاره میکنه درباره اتفاقی که روز 15 مهر خانم محمدی فر روایت کرده در اینستاگرامش و بعد اونو حذف کرده، موضوع سرقت اونجا مطرح میشه. اینکه تهدیدهایی در واقع طی روزهای گذشته آقای مهرجویی و خانم محمدی فر داشتند و به اطلاع پلیس هم رسوندند و حالا در واقع مقام‌های مسئول در این باره در واقع سعی میکنن صرفاً درباره پیگیری موضوع صحبت بکنن و کمتر در این زمینه بخوان اظهار نظر بکنن، ضمن اینکه خب موضوع تامین امنیت همواره در جمهوری اسلامی مطرح بوده با یکی از دستاوردها که اینجا در واقع به این شکل داره زیر سوال میره.
این دقیقا نکته ایه که به نظر میرسه سینماگران خیلی نسبت به اون واکنش داشتن و حتی حضور خبرنگاران و دستندرکاران سینما در مقابل منزل آقای مهرجویی طوری بوده که پلیس راه ورودی اون شهرک رو بسته و اجازه تردد به هیچ کس نمیده. واکنش اهالی سینما به این فقدان امنیت چه هست؟ و ما یادمون نرفته که همین چند وقت در واقع در طی ماهای اخیر خبرهایی از این دست ما کم نشنیدیم.
درسته. خب در بیانیه مشترکی که شورای عالی تهیه کنندگان و کارکنان کارگردانان سینما ایران به عنوان دو صنف اصلی در واقع تولید سینمایی در ایران مطرح هستند، تهیه کنندگان و کارگردانان، مورد توجه همین موضوع امنیت قرار گرفته. جمله‌ای که در این بیانیه اومده این که این در کدام تعریف امنیت می گنجد که پیرمردی 80 و چند ساله و همسرش در امن‌ترین مکانشان در خانهشان به نوشته این بیانیه این گونه سلاخی شوند، در واقع فریاد آشکاری هست که سینماگران ایرانی به نوعی دارن بر سر مقام‌های مسئول می‌زنن که وقتی که صحبت از تأمین امنیت میشه برای یکی از کارگردانان شناخته شده چگونه این امنیت تأمین نشده. اینها همه در میانه شرایط خاصی است که سینما ایران به خصوص در یک سال اخیر داره میگذرونه، هیچ کدوم از جنبه‌هاش عادی نیست در زمین‌های مختلف با توجه به اتفاقاتی که در جامعه ایران افتاده و سینمای ایران و سینماگران ایرانی از اصلی ترین صنوف و قشرهای اجتماعی بودند که درش حضور داشتند، به خصوص زنان سینماگر ایرانی. و خب جایگاه آقای مهرجویی هم در سینمای ایران به عنوان یکی از نمادهای تفکر و اندیشه این نوع سینما که موضوع تصویر جامعه ایران در آثارش همیشه منعکس بوده، حالا با چنین سرنوشتی زمینه‌های بحث بسیار پرتعدادی رو سبب میشه که میشه پیش بینی کرد که حتما در هفته‌ها و ماه‌های آینده کاملا بیش از پیش سینما ایران رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. با توجه به اینکه خود نحوه پیگیری این موضوع هم میتونه بحث انگیز باشه، فراموش نکنیم همین چند ماه پیش هم موضوع درگذشت کیومرث پور احمد داشتیم که همچنان در واقع جنبه‌های روشن نشده‌ای به نظر بسیاری درباره اون قتل وجود داشته که به دنبالش هم برای آقای مهرجویی این نوع اتفاق میفته، هرچه بیشتر در واقع تردیدها رو مطرح میکنه درباره اینکه چرا سینما ایران و سینماگران ایرانی چنین مرگهایی رو دارن تجربه میکنن.
اما هر چقدر که مرگ داریوش مهرجویی و همسرش شوکه کننده بود، از طرف دیگه در واقع در ذهن مخاطبی که این خبر رو شنیده در واقع یک تصویر پیچیده ای داره ایجاد میکنه از خود آقای مهرجویی و سابقه کاری و نقشی که در اذهان ما به عنوان مخاطبان اون از خودش به جا گذاشته. فکر میکنم یکی از طولانی ترین سوابق کاری در سینمای ایران رو آقای مهرجویی داشته، از فکر میکنم اولین فیلم مطرحش گاو تا به امروز.
درست، البته اولین فیلم بلند آقای مهرجویی الماس 33 هست، ولی خب با گاو در واقع نامش مطرح میشه. آقای مهرجویی جز معدود نامهایی هست که میتونیم بگیم در جنبه‌های مختلف مخاطبان سینمای ایران نام مطرحی است، هم از مخاطبان سختگیر هم